الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقيه الله في الارضين ولعنه الله على القوم الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تبارک و تعالی فی مبرم خطابه: یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. موضوع بحث ما در این پنج شب حرمت زمین و زمان در قرآن کریم. دیشب ما نکته ای رو متذکر شدیم که باز امشب تذکر میدیم. بعضی از موضوعات به گونه ایست که همه افراد جامعه رو تحت هر شرایطی در بر میگیره. یه آدم بحث اعتقادی میکنه، تو بحث اعتقادی عده خاص و ویژه ای رو در بر میگیره، مشتری های خاصی رو داره. این بحث تاریخی است، قصه است، نقد تاریخ، مشتریای خاص خودش رو داره. ولی وقتی بحث به موعظه میرسه و حرف که مربوط به دله، اگر کسی عناد نداشته باشه، اهل لجبازی نباشه و دنبال شنیدن مطالبی باشه که بتونه رفتار او رو تنظیم بکنه، زندگی او رو صفا بده، فرق نمیکنه براش اونی که موعظه میکنه مسیحیه، مسلمانه، یهودیه، بیدینه، بادینه، لایکیه، حرف خوب رو همه میپذیرن. چطور وقتی یه گل سرخ نشونه هر کی بدی خوشش میاد و همه از گل سرخ لذت میبرن، چطور وقتی عسل رو هر کی بخوره دهانش شیرین میشه؟ موعظه هم همینطوره. اگر زیبا بیان بشه، قشنگ مطرح بشه، به کسی بر نمیخوره و همه هم براشون قابل استفاده است. موضوعی که قرآن کریم بهش اشاره کرده بحث حرمت زمینه. اگر کسی حرمت زمین رو نگه داره، تحت هر شرایطی که میخواد باشه، هر فکری که میخواد داشته باشه، قصه حرمت زمین و احترام زمین بر هر انسان عاقلی مسلم و یقینی است. یعنی همه مردم عالم برای آب و خاک، برای زمین، برای جامعه، برای زمان، برای مردم ارزش قائلند، مگر کسایی که درست تربیت بله نشدن. ولی هر انسان آزادی ولو اصلا خدا رو قبول نداره، میگه همین دنیاست، نه معاد رو قبول داره، نه اعتقاد به نبوت داره، نه قرآن رو قبول داره. ولی اگه بهش بگی آقا اگر کسی صاف بره صاف بیاد، به کسی ظلم نکنه، حرمت نگرداره، این آدم خوبیه یا نه؟ همه میگن آقا خدا پدرشو ولی بیامرزه، که اذیت به کسی نمیرسونه، تو مسیر خودشه، به کسی لطمه‌ای نمیزنه. قرآن کریم در باب زمین و حرمت زمین 30 سفارش کرده که ما در جلسات قبل به 6 سفارش قرآنی اشاره کردیم. امشب آیه 164 سوره مبارکی بقره رو میخواییم بهش یه نگاهی بکنیم، ببینیم در این آیه پروردگار متعال به ما سفارش زمین و آسمان رو میکنه و میگه دقت کنید در خلقت آسمان ها و زمین، در این دقت در آسمان و زمین چی گیر آدم میاد. حالا من میخوام دقت کنم در این آسمان ها، حالا به قول ما طلبا سمم مازا، چی میشه استفاده بکنی؟ من میخوام دقت در این زمین بکنم و خلقتش، چه بهره تربیتی میشه از این نگاه برد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار و الفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس و ما انزل الله من السماء من ماء احیا به الارض بعد موتها و بس فیها من کل دابت و تصریف الرياح و السحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. صدق الله العلی العظیم و صدق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. راحت بشید. پروردگار متعال می فرماید در این خلقت آسمان ها و زمین، در این بادهایی که میاد، در این آسمان که باران میباره، وقتی باران از آسمان نازل میشه زمینهای مرده زنده میشن، تمام چارپایان و حیوانات از این سبزی زمین استفاده میکنن، تمام اینها برای کسی که اهل تعقل نشانه ایست از آیات الهی. این ترجمه آیه است. حالا آدم نگاه کنه به آسمان ها، اولا یک سوال پیش میاد برای آدم. پروردگار متعالی که قادره، قویه، نیازی به زمان ندارد، چرا وقتی قرار شد آسمان ها و زمین رو خلق کنه 6 روز طول کشید؟ خب برای ما که آدم ضعیف هستیم، اصلا قادر به چنین کاری ولی نیستیم. پروژه هرچه عظیمتر زمانش هم طولانیتر و بیشتر، چون ما قدرتمون محدوده. پروردگاری که قدرتش لایتناهیست برای چی 6 روز طول کشیده؟ اصلا نیازی به زمان نداره. از یک طرف قرآن میگه که من اراد الله به شیئن، وقتی خدا اراده بکنه که یک کاری بکنه، وقتی میگه فیقولو کن تا میگه باش فیقون، همون موقع خلق میشه. زمان برای خدا معنا ندارد، ولی همین خدا که در قرآنش اومده قدرت خودش رو به ما معرفی میکنه، همین خدا تو قرآن کریمش میگه وقتی من آسمان ها و زمین رو میخواستم برای شما خلق کنم 6 روز طول کشیده. ضعف پروردگار متعال است در این قصه، میخواد عظمت رو بگه، یا نه میشه از این قصه یک استفاده تربیتی کرد؟ خداوند میخواد به من و شما بفهمونه که من خدا با وجودی که قدرت دارم در آن واحد در یک لحظه تمامی عالم هستی رو خلق بکنم، من خدا با وجود قدرتمندیم احترام به زمان گذاشتم. بعضی چیزا رو باید زمان حل کنه، و خیلی کارا که ما خرابش میکنیم به خاطر اینکه احترام به زمان نمیگذاریم. یعنی انسان وقتی قدرت داره، چون قدرت داره همه کاری نباید بکنه. پروردگارم قدرت داشت، پروردگارم قادر و تواناست، اما این خدای قادر و توانا اومده در 6 روز این عالم رو خلق کرده. یعنی من احترام به زمان گذاشتم. یک درس تربیتی است برای اینکه شما تو زندگیتون به زمان احترام بگذارید. مثلا تو بحث ازدواج، بله جوان عزیز وقتی که موردی رو پیدا میکنه، کیس مناسبیست، وقتی که به قطع و یقین رسید و ارادش محکم شد، زمین و زمان رو به هم میدوزه که هرچه سریتر بله مشکل حل بشه. یعنی بعضی ها به زمان احترام نمیذارن. پدر بزرگش مرده است، میگه من مرد که مرد، میخواست نمیره، من میخوام عقد بکنم، یه وقت میترسم مرغ از قفس بله ببره. یا محرم میاد میگه که امام حسین که دیگه کاری با عقد عروسی نداره که، بذار ما محرم رو بگیریم، کاری که نمیخوایم بکنیم که یه صیغه عقدی. خودش هم میدونه که وقتی مردم دور هم جمع شدن به نام مراسم عقد دیگه حرمت ها شکسته میشه، ولی چون تمام حواس جمع اینه که فقط به این هدف برسه، نه به ارزش ها دیگه توجه میکنه، نه به موقعیت های زمانی توجه میکنه، نه بگه به آداب و رسوم توجه میکنه. هرچی میگن بابا تو دایی بزرگترت رفته مثلا مسافرت، اجازه بده زشته تو جلسه خواستگاری دایی نباشه، زشته شما احترام به عمود نگذاری. دیگه من چیکار دارم؟ اگه میخوام با عموم عروسی کنم، من فقط میخوام عقد بکنم، میخوام با ایشون محرم بشم، میخوام هم فقط بدانم این مال منه. بعد عجله 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 عجله، و غالبا تجربه نشون داده کسایی که عجله میکنن در عقد کردن، عجله هم میکنن تو طلاق دادن. که پدر و مادر رو اعتراف کردن، همین آقا رو میبینی که گوشش بده کار، هیچ ناسهی نیست، هیچ مشاوری دیگه قبول نداره، پاشو کرده تو یه کفش میگه طلاق دیگه حرفه غیر طلاق با من از این. همین بود کسی بود که وقتی میخواست با همین خانم ازدواج بکنه، خون همه را تو شیشه کرده، گفت الا و لابد باید همین الان رفتیم سه بعد از شب آخوند و از خواب بیدار کردیم که بیاد صیغه عقد ما. هرچی گفتی بابا فردم روز خداست، میگم نه امروز قصه رو میخوام تموم بکنم. تو بحث ازدواجش ببینید، هر جا عجله کرد آدم بعد پشیمون شد. بله روحانی هست، پولش هم هست، تالار هم هست، قدرت هم هست، همه اینا هست، اما گاهی وقتا گذر زمان به انسان اجازه میده که یه مقدار آدم عمیق‌تر فکر کنه، به خصوص در این دور زمان ها که انتخابات انتخابات خیلی دقیق علمی نیست. یعنی عقل‌ها کجاست؟ تو چشمه. طرف چشش گرفته است، تو دانشگاه دختری رو دیده چشش گرفته است، میگی ما باباشو دیدی؟ میگه من میام باباش عروسی کنم. بابا تو داماد این خانواده، شما مادرشو میشناسی؟ ما چیکار به ننش داره، من خودشو میخوام. میگه ما خب آدم که خیار و گوجه نیست که وقتی از بوت جدا شد دیگه کاری با خانوادش نداشته باشه. آخه تو چه بخوای چه نخوای، تو داماد این طایفه هستی، تو چه بخوای چه نخوای، تو با این خانواده سر و کار داری. میگه نه من فقط همین مورد رو. بعد همین کسی که پاشو توی کفش میکنه و همه رو اذیت میکنه و هیچ چی براش مهم نیست، همین آقا با اولین مشکل کاخ سعادتش به هم میپاشه و پاشو توی کفش میکنه که ما با هم تفاهم نداریم. احترام به زمان عاقلانه است، حکیمانه است. انسان وقتی تعجیل کرد در تصمیم، خیلی موارد اصلی رو در نظر نمیتونه بگیره، چون انسان عقل او نسبی است، فکر و روحی او به قول قرآن کریم خلق الانسان و ضعیفا، انسان نیاز به مشاوره داره. شما نگاه کنید خدا با اون عظمتش که عقل کله علم کله، وقتی میخواد آدم رو خلق بکنه با ملائکه مشورت میکنه. آقا کسی مشورت میکنه که بین دوراهی باشه، کسی مشورت میکنه که به اصل کار شک داشته باشه، کسی مشورت میکنه که به ایده خودش اعتماد نداشته باشه. خدا وقتی میخواد آدم رو خلق بکنه و این عالم رو درست بکنه، میاد به ملائکه احترام میگذاره. اینا تمام اینا درسه. ما هر جا چوب خوردیم به خاطر اینکه اصول رو رعایت نکردیم. یک، خودمون عقل کل دونستیم، هرچی خودمون تشخیص دادیم همینه که باید. بعد دیدیم اگر ما مشورت میگردیم، احترام به آرا میگذاشتیم، احترام به نظرات دیگران میگذاشتیم، احدی در مشورت تا حالا ضرر نکرده. و خدا وقتی میگه من مشورت با ملائکه کردم، ملائکه خودم خلقشون کردم و علمی که اونا دارن خودم بهشون دادم و من احاطه بر عالم دارم، بر محیط دارم، با وجودی که میدونم چی میخوان بگن و با وجودی که وقتی نظر میدن نظرشون هم کارشناسانه نیست، گفتن تو اتجعل و فیا من یفسد و فیا، میخوای کسی خلق کنی که فساد کنه، یسفه کده ما خون بریزه، نحنو نقدس و لک، نحنو نسبه و به هم دیگه. با وجودی که حرفشون حرف ریشه ای عقلانی علمی هم نبود در بحث مشورت، پروردگارا متعال فرمود انی اعلم و مالا تعلمون، یه چیزی من میدونم که شما نمیدونید. یعنی با اون مشورت هم چیزی گیر خدا نیومد جز که خدا را ناراحت کرد. و و قرار نمونه اون چیزی گیر خدا بیاد، چون خدا نیازی به مشورت نداره. اینا بیانش تو قرآن کریم اینه که یعنی آقا خودت عقل کل ندون. باور کنید گاهی یک چیزی به ذهن بعضی ها میرسه که او به ذهن خیلی از کسی که ثابتان نمیرسه. من یکی از رفقام شهردار شده بود، حالا به عنوان نمونه عرض میکنم، تو یکی از این شهرستان ها بهش گفتم که یه جو همدیگر رو دیدیم، گفت آره من تازگی شهردار شدم و اینها، تو اگر جا من بودی چیکار میگردی؟ گفتم من یه پیشنهاد براتون دارم که تو اصفهان خود ما این پیشنهاد رو عمل کردن و دوستان میگفتن ما میلیونی مطلب گیرمون اومد. گفتم من اگر جو شما بودم تو این بیلبوردایی که شهرداری داره میزدم من اگر جای آقای شهردار بودم 3 نقطه علامت سوا. احترام مردم بگذاری، اجازه بدید مردم کارتون رو نقد کنن، اجازه بدید مردم نظر بدن. درسته شما اشرافیت داری تو بحث مهندسی و شغل و این حرف، اما گاهی وقتا یه چیزی به ذهنتون میرسه که کارشناسی نیست، یا یه چیزی به ذهن بعضی میرسه که اصلا به ذهن طرف که متخصص هم هست نمیرسه. رضا خودشون میگفتن چند میلیون طرح مفت گیر ما اومد. مشورت کردن عاقلانه است، 1. 2، احترام به زمان هم گذاشتن، این هم عاقلانه است. یکی از چیزایی که آدم در نگاه به آسمان و زمین میکنه اینه که پروردگار متعال با وجودی که قدرتمند بوده به زمان بله احترام گذاشت. حتی حالا بعضی میتونن اشکال بگیرن که آقا ما فرصت ها رو دست ندیم. بله انسان میتونه احترام به زمان بگذاره، فرصت رو هم از دست نده. چجوری؟ بیاد یه مقداری تأمل بکنه، دیگران رو در این قصه در پخته شدن این طرح و پروژه کمک بگیره. عرض کردم احترام به زمان و مشورت گرفتن اگر در کنار هم بیاد فرصت ها هم از بین نمیره. یه نکته. نکته که دوم، وقت آدم نگاه به آسمان میکنه و نگاه به زمین میکنه، چقدر نظم حاکمه که اگر مقداری از این نظم از بین بره، ذره این فاصله ماه و زمین، زمین و خورشید، ذره ای دور بشه، ذره ای بله نزدیک بشه، تمام این سیستم عادلانه که مبناش بر مبنای اعتدال همه از بین میره. یه مقداری دور باشه مردم از سرما یخ میزنن، دیگه زمین قابلیت برای زندگی بله نداره. یه مقداری خورشید به زمین نزدیک باشه باز قابلیت از بین میره، مردم همه از داغی و حرارت و گرمی میمیرن. این نظم، فاصله ها، کجا چی قرار بگیره، کی در کجا قرار بگیره، کی کدوم امکاناتو میتونی بهش بدی، کی چه قدرتی داره، یه مقدار آدم اطراف خودش رو نگاه بکنه. تو مسئولیت دادن ها پارتی بازی نشه، تو مسئولیت دادن ها رفیق بازی نشه، تو مسئولیت دادن ها سلیقه شخصی معیار و ملاک نباشه. آدم وقتی میخواد یک مسئولیتی به یکی بده ببینه آیا در توانش هست یا نیست. خیلی مهمه آیا قدرت اجرای این کار رو داره یا نداره. حالا میخواد رفیقم باشه، میخواد حرفش غریبه باشه. گاهی وقتا من میام به یک کسی که رفیقمه و میشناسمش اعتماد میکنم، در حالی که لیاقت این مسئولیت رو نداره. دوم و بعد جن میزنه، هم آبرو خودشو میبره، هم کارو خراب میکنه، هم آبرو منو میبره. لذا من میخوام بگم یکی از چیزایی که آدم در این آسمان و زمین نگاه میکنه چیز گیرش میاد اینه که بیایم رو درواسی رو بگذاریم کنار، رفیق بازی رو بگذاریم کنار، پارتی بازی رو بگذاریم کنار، بیایم ببینیم کی به چه درد میخوره. حالا یه وقت من نمیپسندم ولی به درد میخوره، به درد این کار میخوره. یه وقت من خوشم نمیاد، با ما که ملاک حق و باطل نیستیم. همه باید در جایگاه خودشون قرار بگیرن. اگر کسی در جایگاه خودش قرار بگیره، وقتی نظم حاکم شد، پشت سر نظم نتیجهش آسایش، نتیجهش آرامش. شما نگاه کنید در سیستم ساختمان، اگر نظم و محاسبات و برنامه منطقی اجرا نشه، تو این خونه زندگی کردن بله مشکل میشه، سخت میشه. اگر نور حساب نشه، مباحث دیگه که ساختمان داره حساب نشه، حتی یه چیز فله‌ای آدم بیاد بسازه، تمام هزینه رو کرده مواد رو از بین برده، بدترین نقشه رو اجرا کرده، قابل استفاده هم نیست. اما اگر بیاد آدم کارو دست کارفرما بده، برنامه داشته باشه، نقشه داشته باشه، منطقی عیب و ایراداش هم بگیره، یک چیزی که هر کس بهش نگاه بکنه نتونه ایراد بگیره. وقتی آدم از نقد به طرزه هیچ وقت رشد بله پیدا نمیکنه. حالا تو سیستم کار خود ما، شما تمامتون شبی 2000 بار بگی باریکلا خیلی من برای خوبی رفتی، تمام اینها یه نتیجه داره، یه مقدار ما قوت میگیریم. اما بنازم به اون انتقادی که چی باشه؟ سازنده باشه. تخصص من زیر سوال نبره، شخصیت من از بین نبره. انسان با انتقاد میتونه رشد کنه، نه فقط با تعریف و تمجید و باریکلا. تعریف و تمجید در جایگاه خودش به درد میخوره، مؤثرم بله هست. قرآن کریم وقتی میگه ما پیغمبر رو فرستادیم، اول میگه مبشرن بعد میگه نذیرا. بله تشویق بسیار مؤثره، اما تشویق به تنهایی بدون نقد، بدون انتقاد، بدون هشدار، اولین ضربش به کار برمیگرده، دومین ضربش به شخصیت خود آدم برمیگرده. من میخوام اینو بهتون بگم، میخوام بگم وقتی قرآن میگه به آسمان ها نگاه کنید، نظم الهی رو نگاه کنید و درس بگیرید تو زندگیت. ما نظم در وقتمون نداریم. الان شما یه نگاه به تلویزیون خونتون بکنید، کی روشن میشه، کی خاموش میشه، بچه کی باید بخوابن، بچه های من و شما تا کی باید بیدار بمونن، کی باید درس بخونن، کی باید مهمونی بریم، کی باید مهمون تو خونه دعوت بکنیم. خب وقتی آدم نظم نداشته باشه افت تحصیلی به وجود میاد. فردا بچه‌ت اگر تجدید شد نمیتونی بگی چرا، میگه بابا یادت شب امتحان من هی گفتم بابا من امتحان دارم، رفتی عمه و خاله و دایی رو دعوت کردی مهمونی، همه اومدن تا دوی و نصف شب، من کجا میتونستم تو این خونه تو این واحد مسکونی 70 متر 80 متری درس بخونم، چیکار باید میگردم؟ شما باعث شدید که من نتونم در امتحانم موفق باشم. این که آدم وقتی میخواد مهمون دعوت کنه کی دعوت کنه، میخواد مهمونی بره کی مهمونی بره، میخواد ماشین عوض کنه کی میخواد عوض کنه. الان چقدر جوان ها دارن پول موبایل میدن، چقدر تا حالا به خاطر خرید موبایل و فروش که نه غالبا گذاشتیم کنار یه جورایی، چقدر تا حالا برای همین کلمه موبایل، برای همین وسیله موبایل چقدر تا حالا ضرر مالی دادیم؟ چرا؟ به خاطر که حرف اول رو در زندگی ما برنامه نمیزنه، حرف اول رو تو زندگی ما هوا و هوا و هوس میزنه. دیگه از ششم افتاده، دیگه این موبایل یه جوریه، دیگه حالا ما به هم میزنه، باید عوضش بکنم. انسان تنوع گراست. خب میگه میخوای با این موبایل چیکار بکنی؟ یه تلفن که بیشتر نمیخوای بزنی، یه دو تا اس ام اس که قربون اس ام اسات برم، اس ام اسات هم درست حساب بینه، یه اس ام اس که بیشتر، یه بلوتوث که نمیخوای، یه تو چهار تا عکس که بیشتر نمیخوای بگیری، که میخوای چیکار بکنی با این موبایل که میری موبایل رو میخری 300 هزار تومان، بعد از 5 ماه 6 ماه 150 تومان هم ازت نمیخرن. من بعضی رو شنیدم و بعضی رو دیدم که تو خونه‌هاشون چندین موبایل کنار گذاشته شده است و دوباره بعد خانمش میگه آقا من مهمترین مسئله تو زندگیمون مونده است، این آقا اولین حرفش و آخرین حرفش هوسه. نظم خیلی مهمه. ما مدیریت پولایی که تو جیبمون نداریم، کی بخریم، کی بفروشیم، چیکار بکنیم، کجا بریم، کجا بیایم، این نگاه کردن به آسمان و زمین، فقط نه این که واو چقدر ستاره داره. البته من رو ستاره هاشم الان حرف میزنم و اونم حرف دارم، وای چه آسمان قشنگی. یا بعضیا مثلا برای تیم فوتبالشون میگن ببین آسمان آبیه، از کلمه آبیش سوء استفاده میکنن، اون میگه خون قرمزه. نه من این مسخره بازی رو قبول ندارم. اینکه من نگاه به آسمان کنم چی گیرم میاد، یه چیز گیرم میاد، خدا نظم داره و چون نظم داره ما در آسایشیم و اولین چیزی که پشت سرش آسایش و آرامش میاره چیه؟ نظمه. و هر وقت این نظم از بین رفت لطمه خورد به آسایش و آرامش زندگی، کم کم زندگی بر آدم خسته کننده میشه، لذت آدم از زندگیش بله نمیبره. این دوتا نگاه به آسمان آدم نگاه میکنه، اگر این آسمان رو بدون ستاره نگاه کنه عظمت داره، ولی اگر این آسمان رو با ستاره‌اش نگاه بکنه، هم جلوه دارد هم عظمت دارد. این ستاره‌های درخشان تو دل شب چقدر خودنمایی میکنه. حالا شما بیاین تو این زندگیتون نگاه کنید، ستاره‌هایی که اعمال زیبای انسانه، خیریات انسانه، صفات قشنگ انسانه، گروا کردنایی که چقدر آدم نیتو در این آسمان زندگیش ستاره درست کنه که بدرخشن. یعنی اینا بشه سابقه یه قشنگ. بذارم یه نمونه از انسانای موفقم هم شما بگم. شخور عاملی، این آقا 74-75 سال بیشتر عمر نکرده. یکی از خدماتش، یه دونه شما میگم، صدها ستاره داره تو زندگیش، یکی از خدماتش بیش از 1,600,000 سنی و مسیحی رو شیعه کرده. یکی از خدماتش این، غیر وسائل و شیعهش، غیر تدریسایی که داشته، غیر از نبوغی که داشته، چقدر خدمات اجتماعی داشته، چقدر شاگرد با این مکتب تربیت شدن. آدم بعضی از آسمون‌های زندگی‌ها رو نگاه میکنه، هنگ میکنه چقدر انسان میتونه قوی باشه. علامه مدرسی اصفهان ما که افتخار شهر ماست، این آقا 11 سالش بوده به اجتهاد رسیده، 11 سالگی به اجتهاد رسیده، 75 سالگی وارد گور شده و دفنش کردن. پروفسور پوپ که خاورشناسه و 8 جلد کتاب داره، در جلد اولش که اصفهان هم کنار پل خواجو دفنش کردن و خارجی هم هست ولی ایران رو خیلی دوست داشته و به خصوص شهر اصفهان رو، این آقا میگه به عقیده من و شیخ محمد باقر مجلسی خورشید اصفهانه و به عقیده من به اندازه 800 سال تلاش کرده. خودم یه نگاه میکنه به آسمان زندگی او چقدر پرستاره است. ولی بعضی ها آدم نگاه میکنه میبینه این همه عمر از خدا گرفتن، یه کار خوب بله نداشته، یه ستاره‌ای که بتونه درخشش بکنه، خود نمایی بکنه، یه گره‌ای وا کرده باشه، دست یکی گرفته باشه، یه حرف خوبی زده باشه، یه بی نماز با نماز کرده باشه، یه بی خدا رو با خدا کرده باشه، یه جلوی طلاق رو گرفته باشه، یه دو نفر رو با هم آشتی داده باشه. در این قضیه کار قشنگ، در این قضیه کار نورانی، در این قضیه کار مثبت، همش گناه گناه. و به خصوص روایت داریم جوانان عزیز، این روایت آدمو تکون میده که در آخر زمان عمر کوتاهه ولی گناه ها خیلی بزرگه. طرف 20 سالشه، 5 سال است به تکلیف رسیده، 20 سالشه، ولی آدم وقتی نگاه به این 5 سال میکنه میبینه یا علی به اندازه 100 سال تو این 5 سال گناه کرده، کاری دیگه نبوده نکنه، جنایتی دیگه نبوده نکنه. حالا آدم زندان که میره گاهی برای سخنرانی، بعضی آدم نگاه میکنه بی لحظه، آدم مثلا دلش میخواد بپرسه مسئولین زندان که بپرسه این فلانی این چجوری، او این داره 3 نفر رو کشته یا حسن اصلا بهش نمیاد دیگه، چی کار کرده؟ این مثلا سرقت مسلحانه هم داشته، قد یه متر و نیم نیست، سن 22 سال، پرونده او 15 کیلو. خب چطور میشه واقعا اینطور اینقدر آدم بدبخت بشه؟ همه زندگی او سیاه، همش تاریک، دریغ از یک روشنایی، دریغ از یک جلوه‌گری. خواهم اینو بهتون بگم، خواهم بگم ما برای این که ببینیم آسمان زندگیمون ستاره ای دارد یا ندارد، اگر به خودمون نگاه بکنیم در جا میزنیم، اما اگر با دیگران خودمون رو مقایسه کنیم خجالت آدم میگه سرش رو بالا بکنه. ادیسون 84 سال عمر کرده، در زندگی نامش نوشتن بیش از 2500 فرضیه اختراعی رو ایشون به جا گذاشته. آدم نگاه به زندگی ادیسون میکنه خجالت میکشه از درسی که تا حالا خونده، خجالت میکشه از زندگی که تا حالا داشته. ایشون بارها و بارها در اکتشافات و اختراعاتش دچار مشکل شده، به خصوص در بحث برقش. خب ایشون بارها و بارها اومده نصفی بدنش آتیش گرفته، برید بخونید زندگیشو، و تو بستر بیماری افتاده و در سرحد مرگ رفته جلو. ولی جالب اینه که تو بستر که می افتاد و داشت می سوخت و درد داشت می مرد، فکر می کرد. می گفتن ادیسون در چه فکری هستی؟ لبخند می زد، می گفت خب خوب شد زنده موندم، از این راه من به نتیجه نمی رسم، الحمدلله پیروز شدم، پیروز شدم. گفتن تو که شکست خوردی؟ گفت نه، این شکستم یک نوع پیروزی، فهمیدم از این مسیر به هدف نمی رسم، خود این یه پیروزیه. و ایشون یه جمله داره خیلی قشنگ، میگه که فرق بین ادیسون و شما اینه که من شکست خودم هم پیروزی میدانم، ولی شما با کوچکترین شکست مثل این که خدا مرده است، آسمون رو زمین اومده دیگه، دنیا تموم شده. من بارها و بارها به بنبست رسیدم ولی روحیه نشاطیم رو از دست ندادم. 84 سالم که این همه خدمت کن. ادیسون میگه وقتی من خودم رو شناختم غذای گرم نخوردم، تو بستر نخوابیدم. گاهی وقتا آدم احساس میکنه اینه مثلا افسانه است، ولی من نمونه ادیسون رو دیدم. آقای ادیسون میگه من وقتی که به خودم میومدم میدیدم که این رود بزرگه داره رود کوچیکه رو میخوره. یه وقت نگاه به ساعت میکردم میدیدم بابا مثلا 4 ساعت از ظهر گذشته است و خانم من یا مادر من غذا رو گذاشته سرد شده. من یک بار نشده غذای داغ بخورم، چون در این کار چنان تو بهر کار میرفتم و اینقدر تلاش میکردم برای اینکه زود به نتیجه برسم، دیگه نه گشتگی میفهمیدم نه خستگی میفهمیدم. و این آقا یکی از عباراتی که داره و به یادگار مونده برای کسایی که میخوان محقق باشن اینه که میگه عمر ولی اعمال زیاد، که این همین رو نمونه ی این مطلب رو امیرالمومنین هم دارن که وقت کمه، وقت کمه تا ملک الموت نیمده، تا این نفس وای نستده، تا این مرگ سراغمون نیمده، بتونیم یه گره دیگه از گره های بشریت رو باز کنیم. شما نگاه به آسمان ادیسون و زندگی ادیسون بکنید، چقدر پرستاره است. الان همین برقی که این خدا بیامرز درست کرد، حالا بعضی میگن آقا جهنم میره، من فضول خدا نیستم، حالا انشالله وقتی مردیم میریم صحرای محشر وقت معلوم میشه کی بهش میره کی جهنم میره. خب من حالا خیلی عجله ندارم ببینم کی جهنم میره کی بهش میره، کاری به من و شما هم نداره، اینا دست خداست. ولی من اینو میخوام بگم، همین قصه برق، چقدر این برق جوانان رو از مرگ در اتاق عمل بله نجات داده، چقدر از مراجع ما از این اختراع استفاده کردن، چقدر از مجتهدین ما، چقدر از مؤمنین ما، چقدر خود مسلمون ها تونستن از این اختراع استفاده کنن. همین الان چقدر روزه هایی که ایجاد شد و هزاران نفر آمدن و اگر برق نبود، میکروفون نبود، بلنگو نبود، اگر خطیب هنجرش هم جر میداد از 500 نفر اون ورتر صداش نمیرسید، اما حالا یک سخنان میشینه رو منبر راحت حرف میزنه، 20,000 نفر، 30,000 نفر، 1,000,000 نفر، 2,000,000 نفر میشینن گوش میکنن. آیا ثواب این تو جیب آقای ادیسون نمیره؟ ثواب این روزه؟ من فکر میکنم طبق آیه فمن یعمل مثقال ذره خیر اگره و شر اگره، چرا وضع ادیسون خیلی وضع خوبیه، از اون سرمایه داراست روز قیامت. انشالله امیدواریم که ما روز قیامت شرمنده دادگاه الهی بله نباشیم. ولی من عرضم اینه، نگاه به آسمان پرستاره کن، یه نگاه هم به آسمان عمرت کن. تو چند تا ستاره داری؟ تو چه کاری کردی که درخشش پیدا بکنه؟ خب حالا یه مقدار سرتون از بالا بیارید پایین، نگاه به زمین بکنید، نگاه به این زمین بکنید، این زمین چه حالات متفاوتی داره، کویر داره، خوش آب و هوا داره، بد آب و هوا داره، گرم سیر داره، سرد سیر داره. و قرآن کریم هم از همین قصه زمین استفاده کرده برای تربیت من و شما. ان الانسان لربه لکنود. بعضیا وقتی به خدا و دین میرسن مثل کویر میشن. کویر فقط خار و خس داره، فقط خار داره، مارمولک داره، چه میدونم عقرب داره، مار داره، ها؟ اما یه وقت آدم نگاه میکنه به جنگلای گلستانه، چقدر سرسبزه، چقدر زیبا، چقدر قشنگه. مردم وقتی میخوان از مثلا جاده طبس برن، همه دنبال اینن که آقا تا تو جاده نیفتادید این باک بنزینتون رو بله پرش بکنید، ماشین رو چک کنید که اگر موندید موندید. خب سریع مردم میخوان از این صحرای کویری رد بشن، نجات پیدا کنن. لذا وقتی میرسن به ناین یه نفس راحتی میکشن همه که الحمدلله پشت سر گذاشتیم که اگر خراب میشود. اما مردم وقتی میخوان برن مشهد، جاده گلستان برن، یا جاده کجاست مازندران برن، اون ورا که آره جنگل شمال برن، آره شمال برن. وقتی میخوان برن میگن آقا یه جور بریم که تو شب نباشه، روز بریم، هی بزنیم کنار قشنگ باشه، بیایم با این یه مقداری عکس بگیریم، یه نهار یا کناره. ببین این جوری الان زمین چقدر زیبایی داره. حالا یه برداشت تربیتی من از هم یه قصه میکنم. آقایون اگه من و شما هم کویری باشیم از ادب، کبیری باشیم از تربیت، کبیری بشیم از شعور، کبیری بشیم از عاطفه، کبیری بشیم از ایمان، کبیری بشیم از احساسات، هیچ کس کنار ما لذت نمیبره. عین کبیری، همه میخوان زود ردش. وقتی انسان کبیری شد کیا دورشو میگیرن؟ کبیر چی داره؟ خار و خس داره. کبیر چی داره؟ عقرب و مار و مور داره. کسایی که کبیریان و بی خدا زندگی میکنن و جز گناه و معصیت هیچ کار دیگه نمیکنن، ببین دوروریاشون کیان. اما اگر کسی گلستانی شد، شمالی شد، سرسبز شد، پرگل شد، چقدر بیننده داره، همه دلشون میخواد کنار او بشینن لذت ببرن. که از رفقای قم میگو وقتی آیت الله العظما بهجت خدا رحمتش میکنه وارد میشد در حرم، همه رفتن کنار از دور میستادن و مناجات این پیر مرد رو با خدای خودش نگاه میکرد، از دور نگاه میکردن، میرفتن پشت سر این مرد نماز میخوندن، میدیدن این چی تو حمد و سوره میبینه، این چی توی آیه میبینه، وقتی میگه صراط الذین انعمت علیهم بغض گلوشو میگیره، دیگه این سوز اجازه نمیده کلمات رو بتونه درست ادا بکنه، مجبور گریه هاش رو بکنه، بغضش رو فرو ببره، کلمات رو درست ادا بکنه. چقدر شمالی بود، چقدر قشنگ بود، چقدر باصفا بود، چقدر زیبا زندگی کرد. 94 سال زندگی کرد. یک مکروه از این مرد کسی ندید. شد تالی تل و معصوم، شد سلمان محمدی قرن 21. این چقدر هم میتونه رشد کنه، چقدر هم میتونه قشنگ باشه، چقدر زیبا میتونه. همین آقا چند سال قبل گفتن آقا برای مردم قوم آخه دو نفر نماز استسقا خوندن، یکی مرحوم خونساری بود، یکی عاشق محمد تقی بهجت بود. این دو بزرگوار در دو زمان وقتی نماز باران خوندن، مردم هنوز به قم نرسیده بودن، چنان بارانی گرفت که میگفتن بیم این میرفت که سیل بیاد. چطور میشه آدم دعاش در بازار توحیدی خریدار داره؟ پس این چکا دیدی گاهی واخاست میخوره، پول تو حساب نیست، ولی بعضی چکا رو میبری زود وصول میشه. چطور میشه این دعا؟ آدم نگاه به زندگی میکنه چقدر آدم میتونه رشد کنه. دو نفر رو من تو تاریخ دیدم آقا حسودیم شد. پیغمبر اکرم فرمود مردم صدقه بر سادات حرامه، ولی به دو نفر دیگه هم من میگم صدقه حرام است، یکی سلمان یکی ابی رافع. مردم تعجب کردن گفتن سلمان که سید نیست، ابی رافع که سید نیست، ای که نسلش به هاشم بن عبد مناف نمیرسه، چرا صدقه بر این دو بزرگوار حرامه؟ همون برای این که اینا دیگه سلمان فارسی نیستن، این سلمان محمد منن، اینا مثل خود منن، این از نسل منن. یعنی یک کسی که مال ایرانه، فارس زبانه، عربم نیست، اینقدر در آسمان عمرش ستاره داره و اینقدر عمر او برکت داره، اینقدر زیبایی داره که پیغمبر میگه این گل باغچه منه، این منا اهلل بید. هیچی هم ابی رافعه، این ابی رافعه‌ای که خودش و خانمش عجب زن و شوهری بوده، موقعی که تمام زنای مکه با خدیجه قهر کرده و کسی دیگه در خونه خدیجه رو نزد و هر کس با پیغمبر ارتباط داشت مردم مسخرش میکردن، اذیتش میکردن، تهدیدش میکردن، این زن و شوهر در مکه پیغمبر رو و خدیجه رو تنها نگذاشتن. خانم ابی رافع میدونید کیه؟ قابله ی حضرت زهراست. در شبی که خدیجه میخواست بچهشو به دنیا بیاره، غیر از اون چهار بانویی که از آسمان آمدن، همسر محترم ابی رافع کوبک خدیجه آمده است. خیلی ابی رافع رو پیغمبر دوست داره، خیلی از او تمجید میکنه، خیلی علاقه منده. من امروز فکرشو میکردم، گفتم اگه منم زمان پیغمبر اکرم بودم آیا کاری کردم که به مردم پیغمبر بگه صدقه بر دانشمندم حرامه؟ اینم شد من ناعلم به چی کار کردیم تا حالا؟ من یه سوال میکنم و رد میشم، نمیخوام ناراحتتون کنم. چی کار کردید تا حالا برای امام زمان؟ چه قدمی برداشتی؟ از این عمری که از خدا گرفتی چند تا گره باز کردی؟ چند نفر با خدا آشتی دادی؟ چند نفر با مهدی فاطمه آشتی دادی؟ دانشون محترم تو این دانشگاه چند تا دانشجویی که فکرش رو اینترنت برد اخلاقش رو سایت‌های آنچنانی دزدید، ایمانش رو شب نشینی آنچنانی برد، چند نفر از این دانش رو تونستی دستشون رو بگیری دست امام زمان بگذاری؟ چی کار داریم میکنیم به خودم؟ نگه به آسمان و زمین بکنیم، این زمین هیچ وقت بخ نورزیده است به انسان، ولی ما چقدر بخیل بودیم برای خدای خودمون، بخیل بودیم برای دین خودمون. یه گندم بده به زمین، هفته دو تا دونه برمیگردون، یکی میگیره 70 برابر تحویل میده. ما سر سفره خدا مینشینیم میخوریم، تولیداتمون چیه؟ آیا هنر انسان فقط این عوض میخوام پاکیا و متحرات و تبدیل به نجاسات بکنه؟ فقط عرضه ما اینه؟ سیبی که چه بوی خوشی داره، چه ویتامین هایی داره، چقدر قشنگه، چقدر زیباست، یک دقیقه در دستان من قرار میگیره، با من رفاقت میکنه، بعد از 2 ساعت، بعد از 5 ساعت ببین به چه روزی میفته. هنر انسان این است که پاکی رو نجاساتش میکنه. همین این هنر انسانه؟ یا هنر انسان این است که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. روز قیامت همین زمین یقمونو میگیره، میگه من بخیل نبودم، تو چرا بخیل بودی؟ من حرمت تو رو حفظ کردم، تو چرا بی حرمتی کرد؟ نکته هشتم، بعضی از مکان‌ها بر روی زمین مقدسن، پس بر ارض مقدس وقتی وارد میشید فساد نکنید. سوره مائده آیه 21، یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. همین یه آیه آدمو تکون میده. صبح تا حالا این آیه منو گیجم کرد که یک زمین خاکی میتواند مقدس بشه، پاک بشه، که به موسای پیغمبر بگن چی؟ فخلقنا علیک، کفشتو در بیار. یه تیکه زمین، یه قطعه زمین اینقدر میتونه به بزرگی برسه که پیغمبر اولوالعزمش باید پا برهنه بشه واردش بشه. چطور من انسان نمیتوانم در این دانشگاه توحیدی به تقدس برسم که کارم به جایی برسد که به قول علامه طباطبایی فرموده بود اگر تو با خدا رفاقت کنی و ثابت کنی که رفیق خدایی، که ثبوتش هم فقط از 2 راه ممکنه، عمل به واجبات درست، ترک محرمات. این علامه میگه نمیخواد ساعت کوک کنی، موبایل کوک کنی، به کسی بگی منو بیدار کنن. شب که میخوابی میگی خدایا من دلم میخواد نیمه شب با تو مناجات کنم، تو خودت به من لیاقت بده. پروردگار متعال ملکش رو میفرسته، دست میذاره رو سینه تکون میده، یا شیخ مهدی پاشو بابا، پاشو، نیمه شب است، سجاده عباد پهن است، سجاده تو کسی درش نیست، آسمانی ها منتظر نیایش تو هست. آدم کارش به جایی برسه که ملک بیدارش کنه، ملک مقرب او رو صداش بزنه. به خدا میشه آدم کارش به اینجا برسه. عاشق محمد، عاشق احمد مقدس اردبیلی، بعضی میگن افسانه است، اینجوری نیست، از بزرگان نقل کردن. عاشق احمد مقدس شب بلند میشه بره دلو 4 رو میندازه تو چا، آب بکشه بالا، وضو بگیره، نماز شب بخونه، این دل پر از طلا و جواهر میشه. عاشق احمد میگه سر به سر ما نگذار، سر به سر ما نگذار، ما کجا طلا خواستیم، ما کجا جواهر خواستیم، آب زمایه بره آب چاه بمونه. آی چاه، تو هم سر به سر عاشق احمد میذاری؟ اینا چی چیه نشونه من میدی؟ این مقدار آب به من بده، وضو بگیرم، نماز بخوانم، رو سجاده سرم رو کج بکنم، بگم الهی ورد سرم رو کج بکنم، رو سجاده بگم زلم تو نفسی. طلا چیه؟ جواهر چیه؟ چقدر آدم میتونه مقدس بشه؟ چقدر میتونه بزرگ بشه؟ چقدر میتونه محترم بشه؟ من میخوام یه جمله بگم، یه عرضم تمام شب وقت روزه بخونیم، میخوام بگم موسی در اون وادی مقدس که وارد شد
به خاطری که در اون وادی مقدس قرار بود بر او وحی بشه، احترام وحی گفتن فخلع نعلیک. هم من یه سوال دارم، میخوام ببینم کربلا مقدس نبود؟ حسین مقدس نبود؟ که حتی آخر الام گفتن، عمر سعد گفت برید اسبها را نعل تازه بکنید. این نامسلمان این آیه رو نخونده بوده؟ وادی مقدس چه خبر بود که به موسای عمران گفتن کفش رو بکن؟ اینا چطور به خودشون اجازه دادن عزیز زهرا رو به اون وضع در بیارن؟ راوی میگه دیدم دو لب ابی عبدالله مثل دو چوبه خوش به هم میخوره. من رفقا آروم روزه میخونم ولی شما بلند بلند گریه کنید، چون دستور داریم بلند بلند گریه کنید. ولی یسر و خسار خون و یعجل آجون و یزد جزاد جون. سرخی یعنی که گریه کنی بلند بلند خودت هم بزنی، ای با مش به سینت بزنی بگه حسین کاری که زینب کرد کربلا. زجه یعنی این، آروم گریه نکن، آروم گریه نکن. گفت دیدم دولا به حسین مثل غنچه یه گل بازو بسته میشه، بدن غرق خون، ریز ریز، اربن اربا یعنی ریز ریز. اگه ایام فاطمیه نبود من نمیگفتم آقا، یعنی شمشیر جا شمشیر، نیزه جای نیزه. سادات منو ببخش، میگه من با خودم گفتم، میگه من با خودم گفتم وای اگر حسین نفرین کنه چی میشه، زمین دهنه باز میکنه همه رو میبله. گرفتم جلو دیدم نه نفرین نمی کنه، داره راز و نیاز می کنه. میگه الهی رزم برز، صبرن علا غذای لا معبود علی سوا. گاهی هم صدا میزنه حلم ناصر یم سرور، حلم معینن یعیننی. صداد گایی هم جدتون صدا میزد این جگرم میزد. من این روزه رو محرم میخونم، دوستان میدونن روزه رو هر وقت نباید خون، همه جا هم نباید خون، برای هر کسی هم نباید خون. استاد ما فرمود روزه نخونید که مردم گریه کنن، اگه مردم گریه کردن روزه بخونید. اگه این عشقاتون نبود غلط میکردم بگم، اگه این نالهاتون نبود کسی جرأت نداشت وارد گودی قطعگاه بشه، جرأت نداشت. سنان رفت برگشت، خولی رفت برگشت، همه گفتن پسر هیدره، پسر علیه، اینا بچه شجاعتن، نه بچه یه غیرتن. یه وقت میریم حمله میکنه حسین به ما. عمر سعد گفت من فقط یه جور میتونم بفهمم حسین زنده است یا نه، تو رو خدا یا در گوشاتو بگیر یا حقش رو مثل ولی حسن. گفت چه جوری؟ گفت حسین غیرت الله. ای وای ای وای. گفت یکی صدا بزنه حمله به خیمه ها کنی. یه وقت دیدن حسین سر بلند کرد، فرمود با حسین جنگ دارید دیگه چیکار به زن و بچه‌ام داری؟ بعضیا نوشتن این عبارت مال این قصه که گذر ورمود یا سیوب خزینه، شمشیرا بیایید و حسین قد اقد اگنی. استاد ما فرمود بزرگترین مصیبت کربلا سر بریده ی حسین بالای نیزنی، دو دست بریده ی عباس کنار نهر الغمنی. بزرگترین مصیبت اینه حسین زنده بود و به خیمه ها حمله کرده. همه بگید یا حسین.